بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم کاشف اللسان قول به جواز رجوع حامل، کسی که برای نفی ولد از خودش لعان کرده و بعد دعای خودش رو تکذیب کرده، منسوب کرد به مرحوم شیخ. فرمود شیخ فرمودند که این زن میتواند رجوع کند به این ملائنی که تکذیب کرده خودش رو، بعدن بگه این مدت که من نفقه بچه رو دادم، خرج بچه رو دادم، اون خرج رو باید به من پس بدیم. حالا ببینیم شیخ در مقصود چطور آورده مسئله رو، کلام خود شیخ رو یک رجوعی بکنیم ببینیم ایشون چی فرموده. میفرماید ان اکذب نفسه لحقا نسب بهی و وجب الحد و عادت نفقتها فی المستقبل حتی تذعه. اگر ملائن آمد بعد خودش رو تکذیب کرد، چند تا کار میفت، اتفاق میفت. یک، نسب بر میگرد. دو، حد واجب میشه. سه، نفقه این زن از این به بعد رو باید بده. و لها ان ترجع به قدر من قطعت نفقتو انها لانها ان من قطعت لانقطاع نسب فان عاد نسب عادت نفقه. زنم حق دارد بره نفقه این مدتیو که بین لعان تا تکذیب، نفقه این مدت رو از مرد بگیره. چرا؟ برای اینکه وجه اینکه مرد نفقه نداده انقطاع نسب بود. حالا معلوم شد که نسب بوده، پس باید نفقه رو هم بده. هذا اذا قذف زوجته ولاعنها. این در جایی که قذف کند زوجه را و ملاعنه کند. فاما ان طلقها و ابانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل يصح اللعان على نفي الحمل بعد البينونه. یه مسئله ای هست در کتاب لعان، اگر مردی زن خود را طلاق داد، وقتی که این زن را طلاق داد آثار حمل در این زن نبود، نمیدانستند که حامل است. طلاق داد، بعد از طلاق آثار حمل آشکار شد. آیا بعد از طلاق امکان نفی ولد هست؟ نفی ولدی که به واسطه آن لعان ثابت شد. چون میگن دلیلی که داریم در مورد زوجه است. بعد از طلاق، بعد از طلاق یعنی یا طلاق بائن یا طلاق رجعی که عدش تمام شده ها، چون طلاقی که رجعی باشد و در عده باشد در حکم زوجه است، اونجا بحثی نیست. بعد از اینکه بینونت به طور کامل حاصل شد، حالا این زن مرد میخواد نفی ولد کند، آیا امکان دارد یا نه؟ نه اصل نفی ولد ها، این که حالا لعان به خاطرش بخواییم انجام بدیم. قیل فیه قولان احدهما یسه و هو صحیح اندنا و الاخر لا یسه. شیخ میفرماید دو قول در مسئله است، یکی میگه میشه یکی میگه نمیشه، که میفرماید صحیح هم پیش ما این است که میشه، لعان در این حالت هم امکان پذیر. فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل فان اكذب نفسه ها هنا عاد النسب وعادت النفقه التي قطعها عن نفسه من حين اللعان الى حين التكذيب
و هاکذا وضعته ثم اکذب نفسه فعليه نفقتها زمان العده و اجرت حضانتها لانه قد بان انه کان واجبا علی و جملته ان كل ما سقط باللئان يعود باكذاب نفسه. خلاصه کلام شیخ میگه اینه، هر جا حکمی به واسطه لئان منتفی شد، اگر ملائن بعدن آمد خودشو تکذیب کرد، اون حکم چی میشه؟ برمیاد. این مسئله‌ای که در اینجا مطرحه مبتنی بر یک مسئله‌ای است که سابقه بر این در ابتدای احکام نسب 6-7 سال پیش مفصل راجع بهش صحبت کردیم، در این کتاب عرض شد که اسباب التحریم هم مسئلهش آمده. مسئله این است، اگر کسی نفی ولد کند و لعان کند با زوجه، بعد تکذیب نفس کند، اثر تکذیب نفس چیست؟ دو قول در مسئله هست. یک قول این است که بعد از این که ملائن تکذیب نفس کرد، نسب بر می گردد، همه احکام نسب مترتب می شود، الا این که این ملائن از این بچه ارث نمی برد. ملائن و اقربای پدری، پدر و خیشان پدری از بچه ارث نمی برند. این یه قول در مسئله. قول دوم این است که بعد از لعان وقتی که تکذیب کرد خود را، دیگه نسب بر نمی گردد. بعد از تکذیب نسب بر نمی گردد، فقط حکم می شود به این که این بچه از پدر ارث می برد. یه طرفه. این مسئله اختلافیه، اخباری هم درش هست، اختلاف هم به واسطه اختلاف در برداشت از اخبار است. این که مرحوم شیخ در اینجا فرمودند همین که تکذیب کرد همه احکام بر می گردد و نفقه هم باید بدهد، نفقه ما قبل رو هم باید بدهد، این برای چیست؟ اولاً ایشون نفقه رو در حال حمل مختص می داند و حمل گذشت مطلبشون، ایشون فرمود نفقه مال حمل. ثانیاً در این مسئله ای هم که الان عرض کردیم، ایشون قائل به این است که اگر ملائن تکذیب نفس کرد، نسب بر می گردد، الا اینکه پدر و اقربای پدری از این بچه ارث نخواهند برد، اما بقیه آثار نسب مترتب میشه. اما اشکالی که کاشف اللسان وارد کرده مبنی بر این که نفقه اقارب قضا ندارد، شیخ فرمود چون نسب بر می گردد پس باید نفقه مامزا رو هم بده. کاشف اللسان گفت آقا شما که نفقه رو مال حمل می دانید، نفقه حمل هم که از باب نفقه اقاربه، نفقه اقارب هم که قضا نداره، صرف و تکلیفه. اگر کسی نفقه اقارب را نداد گناه کرده، اما لازم نیست بعدن اون چیزی رو که نداده و وقتش گذشته بیاد الان بده به اقارب. خب پس چرا دارید میگید نفقه این مدتی را که نداده بده؟ این اشکال اشکال واردی، این اشکال به شیخ اشکال واردی است، مگر اینکه در این مدت، یعنی بین وقوع الان تا زمان تکذیب نفس، فرض کنید حالا 6 ماه مثلا گذشت، در این مدت 6 ماه مادر نفقه حمل را پرداخته باشد. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا توی این مدت بینونت یه هزینه‌ای بوده، این هزینه رو باید پدر میداد. این که گفت نفی ولد کرد از خودش، افتاد به گردن کی؟ مادر. حالا مادر داده. در این صورت بگیم بر پدر واجب است آنچرا که مادر داده بهش بپردازد. این حرف درستی به نظر میرسه، دور از آبادی نیست. چرا؟ چون اون کسی که سبب شده که این هزینه تحمیل شود به مادر، پدر بوده، دروغ گفته، به واسطه یه دروغش چنین هزینه ای به مادر تحمیل شده، حالا آمده اقرار به دروغ کرده، باید هزینه هایی رو که به واسطه یه دروغش به مادر تحمیل شده بوده رو چکار کنه؟ جبران کنه. این از باب زمان خسارتی است که به مادر زده، نه از باب زمان نفقه ای که به بچه نداده. اگر بگید از باب زمان نفقه ای که به بچه نداده، اشکال کاشف اللسان میاد جلو، که نفقه اقارب قضا ندارد. اما اگر گفتیم از باب زمان خسارتی است که به مادر زده، اون وقت دیگه اشکال وارد نیست، اونو باید به مادر بده نه به هم. اگر از این باب گفتیم، اون وقت دیگه اشکالی وارد نخواهد بود. خب این بر اساس مبنای حضرات بود در مسئله. اما بر اساس مبنایی که ما انتخاب کردیم، بله، نه تحلیلی که آورده میگه برای این که انقطاع نفقه به خاطر این بوده که نسب نبوده، حالا معلوم شد که نسب بوده، حالا که نسب بوده پس نفقه رو بده. یعنی از باب چی داره میگه؟ از باب این که نفقه حمل رو باید میدادی ندادی، ظاهر فرمایش شیخ به نحوی است که اشکال کاشف اللسان وارده، چون داره میگه از باب این که نفقه بچه رو باید میدادی و ندادی الان بده. کاشف اللسان میگه آقا اشکال نفقه بچه رو باید میدادی و ندادی که قضا نداره، که گناه نداره، فقط گناه کرد. چرا مادر چی؟ میتونه بگیره چون مادر پرداخت کرده، مادر پرداخت کرده، اون وقت میتونه بره بگیره. خب عرض کردیم این عرایضی که تا اینجا گذشت همش بر اساس مبنای قوم بود، اما بر اساس مبنای خود ما که عرض کردیم سابقاً که از ادلان چه به دست می آید، این است که این نفقه مال حامله نه مال حمل. از آیه و از اخبار هم چیزی بیش از این به دست نمی آید که این کدام حامل است که استحقاق این نفقه را دارد. حامل مطلقه، مطلق حامل به هر نحوی بینونت حاصل شده باشد، ما دلیلی نداریم برای این که نفقش واجب باشه. ادله‌ای که داریم فقط در کجا آمده؟ در مطلقه حامل آمده، ما دلیلی که اطلاق داشته باشیم، اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه، بگه حوامل را نفقهشون رو بدید. یا بگه مطلقه ای که از کسی حمل برداشته به هر نحوی، مطلقه نه، زنی که از کسی حمل برداشته و بعد بینونت بینشون حاصل شده، نفقهش واجب است، اطلاق داشته باشه. بگیم حالا بینونت چه به طلاق، چه به فسخ، چه اصلا مثلا وطیه به شبهه. اگه چنین دلیلی داشتیم، میگفتیم به اطلاق دلیل یا به عموم دلیل اخذ میکنیم، میگیم در این موارد نفقه واجب است. اما چنین دلیلی نداریم. آیه در خصوص مطلقات وارد شده، روایاتی هم که دیدیم همش در مورد کی بود؟ مطلقات بود. پس در مورد غیر مطلقه ما دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشته باشیم، براءت هم میگه چیزی بر پدر واجب نیست. خیلی خب، موضوع هم منتفی باشه مسئله رو پاک میکنه، بحثی نداریم. باشه، حالا تعیین تکلیف خب آخه، حالا که چی آخه؟ ما داریم مسئله مطرح میکنیم، شما میگی این مسئله در خارج محقق نمیشه. ما میگیم اگه کلاغ افتاد تو چاه چی کار میکنی؟ شما یه بگو کلاغ تو چاه نمیفته. خب نمیفته، نیفته. اگه افتاد این کارو میکنی. اون یه بحث دیگه است. اون بحث ما نیست. ما بحث اون از باب اینه که حامل نفقه داشته باشه. این که حالا اگه از باب اقارب است، از باب اقارب نفقه دارد یا نه، اون باید بریم تو مبحث اقارب باید نگاه بکنیم. این ربطی به اینجا نداره. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، اشکال فرمایش بعدی علامه هم معلوم میشه. ایشون فرموده المعتدت عن شبهت ان کانت خلیتا عن النکاح فلا نفقت لها علی الواطی الا مع الحمل فتثبت لها النفقه ان قلنا انها للحمل. معتده به شبهه اگر ذات بعل نباشد، زن عرشوتی غیر ذات بعل است، خلیه است، در زمان عده نفقه ندارد. چرا؟ چون عدهش بائنه. الا اینکه حمل برداشته باشد، اگه حمل برداشته باشد نفقه دارد. البته ایشون میفرماید منوط به اینکه بگیم نفقه مال حمله، اما اگر بگیم نفقه مال حمل نیست، مال حامله، ایشون هم قبول داره که نفقه ندارد. چرا؟ چون مطلقه نیست. اما چند تا نکته دیگه در مسئله باقی مانده. البته این این فروعی که الان می‌خوایم عرض کنیم باید در ذیل بحث نفقه معتده رجعیه ذکر می‌شد. حالا یه مقداری تأخیر افتاد، اینجا ذکر می‌کنیم. یه سری فروعی است در خصوص نفقه معتده رجعیه. در کلمات اصحاب وارد شده اینها. اینا را ما به تبع اصحاب بررسی میکنیم تا حکمش معلوم بشه. میشه فرع اولی که ذکر کردن این است که خب گفتیم مطلقه اگر رجعیه شد در زمان عده، نفقش بر مطلق واجب است، مانند نفقه زوجه. اما در یک مورد اختلاف شده، در خصوص آلات تنظیف. میگن آیا آلات تنظیف زوجه هم نفقش بر زوج واجب هست یا واجب، یعنی بر مطلق واجب هست یا واجب نیست؟ صاحب مسالک میفرماید استثنا بعضهم من معونتها آلت تنظیف لأن الزوج ممتنع عنها و هو حسن. ایشون میگه حرف بدی نیست این حرف، بگیم آلت تنظیف و نفقش دیگه بر عهده زوج نیست. چرا؟ برای اینکه زوج اینو طلاق داده، میخواد این ول بشه پاشو بره پیکارش، کار دیگه باش نداره. این تنظیف برای چی بوده؟ برای اینکه مقدمه که برای استمتاع زوج باشد. زوج اصلا نمیخواد از اون استمتاع ببره، برای چی هزینه آلت تنظیفشو بده؟ این بعضی که در کلمات ایشون آمده مراد ازش برخی از فقهای عامه است. نووی شافعی در روضة الطالبین اینطور میگه المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المعن الا آلت التنظف. این حرف در واقع از کلمات عامه آمده به کلمات اصحاب ما. فیض کاشانی هم اینطور فرموده که و تثبت للمطلقة الرجعية، یعنی تثبت النفقه للنصوص و لبقاء حبس الزوج و سلطنته الا معونة التنظيف على رأي حسن لامتناع الزوج عنها. اما در برابر یه عده‌ای مخالفت کردن. صاحب مدارک که نوه شهید ثانی هم هست فرموده استثنا بعضهم من النفقت آلت تنظیف لأن الزوج لا ينتفع بذلك والاطلاق اجود فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فرماد بهترینه بگیم نه، آلت تنظیف رو هم باید نفقش رو بده، چون آیه فرموده لعل الله یحدث بعد ذلك امر. یعنی چی؟ یعنی شاید این مرد بالاخره یک رغبتی بکند به این زن، به واسطه رغبتی که پیدا بکنه دوباره اینها رجوعی صورت بگیره. صاحب ریاضم میفرماید ربما استثنی آلت التنظیف لانها لفائدت الاستمتاع و قد انتفت به طلاق و یدفعه بعد الطلاق ظاهر لعل الله یحدث بعد ذلك امرا المفسر فی المعتبر به تزین الزوجه رجاء الرجعه. چی؟
بعد الاطلاقات،
یعنی اولا اطلاقات داریم، ثانیا ظاهر این آیه هست. صاحب ریاض به تبع صاحب حدائق در ادامه کلام خودش استدلال به برخی از اخبار هم کرده. اخبار اینا موثقه ابی بصیر احدهما علیهما السلام فالمطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ایشون میفرماید که مطلقه در خونه مطلق عده نگر میداره، حضرت میفرماید و اظهار زینت هم میکند، یا اظهار زینت میکند یعنی باید یک آلتی برای تنظف و تنظیف و اینا باید داشته باشه، بتونه اظهار با بوی گند که نمیتونه بیاد اظهار زینت کنه. و منها معتبرت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه تشوفت لزوجها ما کان لها علیها رجعه ولا يستأذن عليها. اینم شبیه همون روایت. و منها خبر زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال المطلقه تکتهل و تختذب و تتطیب و تلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها. منها خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المطلقه لها ان تکتحل و تختذب او تلبس ثوبا مسبوقا قال لا بأس اذا فعلته من غیر سوء. در مورد اون اشکال دارن، بقیه رو که اشکال ندارن، بقیه رو میگن باید داد. حالا راجع به اون بحث دارم. البته صاحب ریاض وقتی این روایت ها رو ذکر کرده، بعد آخرش یه فتعمل آورده، ظاهرش این است که اشکال داره در استناد این مسئله به این اخبار. صاحب جواهر نه، سندش رو اشکال نداره. در توضیح اشکال اینطور فرموده ان ذالک کله لا یدل علی کون آلت زینت من. میگه خیلی خب، روایات که در هیچ کدام از روایات نگفتن آلت زینت رو مرد بده، که گفتن که مطلقه میتواند این کار را بکند. چه دلالتی دارد بر اینکه نفقش بر عهده زن مرد باشه؟ ولعل الاولا الاستدلال علیها بالاطلاق السابق. میگه بهتره به همان اطلاقات تمسک کنیم. عرض شود که خب حق هم در این مسئله با صاحب جواهره. این که مطلقه رجعیه میتواند زینت کند، این دلیل بر این نمیشه که پس باید این نفقه رو، نفقه اینا رو باید شوهر بده. حتی اگر بگیم زینت بر او واجب است، باز هم دلیل نمیشه. هرچی بر او واجب است، کسی نگفت واجب است، ما میگیم حالا حتی اگر کسی گفت اصلا واجب است، بازم دلیل نمیشه بگیم هرچی بر او واجب است بر عهده شوهره. که مثلا فرض کنید یه زنیه مستطیع شده، حج نرفته، الان حج بر او مستقر شده، باید بره حج، واجب است که به هر طریقی میتواند بره به حج، اما هیچ راهی نداره، مالی عملان نداره. آیا بر شوهر واجبه که هزینه اونو بده که بره به حج؟ چون بر او حج واجبه به من شو. یا مثلا زنیست، تمکن مالی دارد، تنهایی نمیتونه بره به حج، باید یه کسی، محرمی کسی باش همراه بشه، محرم هم بخواد همراه بشه باید هزینه اونم بده. حالا آیا اون هزینه رو هم نداره که زن بده، حالا بر مرد واجبه که هزینه اونو بده؟ هر چیزی که بر زن واجبه که بر مرد واجب نمیشه دادنش. این که حالا مرد حتی اگه واجب هم باشد، دادنش بر مرد دلیل نداریم که واجب بشه، چه برسه به اینکه بگیم جایزه زن این کارو بکنه، صرف الجواز دلیل نیست. بنابر این خب همین رو میگن دیگه، میگن مرده میگه نمیخوام منو جذب کنی، میگه برای این نیست که مگه منو جذب کنی، تو میگه آقا پول بده من موهامو رنگ کنم که صاحب جذب تو بشود، میگه من اصلا تو متنفرم، نمیخوام جذبم کنی، طلاقت دادم، حالا پول بدم که بخوای منو جذبم کنی. بحث آقایون همینه، میگه وقتی طلاق داده دیگه چه معنا داره بگیم که بیا هزینه اینا رو بده؟ اونایی که اشکال میگیرن از این باب اشکال میگیرن. حالا دیگه بقیهش موند، بمونه انشالله ببینید تو مسئله چی میشه گفت، بمونه استاد جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.